و تسهیل تردد آنان اعلام کردند. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت بیش از 27 هزار نیروی پلیس به زائران و شرکت کنندگان در مراسم ارتحال امام خدمات رسانی خواهند کرد. رئیس پلیس پیشگیری ناجا هم اعلام کرد از استانهای مبدا حرکت زائران تا حرم مطهر و اطراف آن پیشبینی‌های لازم انجام شده است. سردار محمد شرفی از زائران هم خواست حتما خودروهای خود را در محل‌های اعلام شده پارک کنند و با توجه به تراکم جمعیتی در مرقد مطهر ضمن حفظ هوشیاری حضور افراد یا اشیاء مشکوک را به پلیس و ماموران امنیتی اطلاع دهند. رئیس اورژانس تهران هم اعلام کرد 10 درمانگاه تخصصی، 3 بیمارستان صحرایی و 137 دستگاه آمبولانس، 40 دستگاه موتورلانس، 9 دستگاه اتوبوس ویژه اورژانس برای مراسم ارتحال امام راحل پیش بینی شده است. همزمان با مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، فرودگاه‌های استان تهران 14 خرداد از ساعت 16 تا 21 5 ساعت تعطیل است.
ستاد برگزاری نماز جمعه با صدور اطلاعیه اعلام کرد با رؤیت هلال ماه شوال نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برگزار می شود. محل برگزاری مراسم باشکوه و معنوی نماز عید سعید فطر مصلای امام خمینی است. شهرداری تهران هم اعلام کرد خدمات رایگان انتقال نمازگزاران در 6 مسیر و از ساعت 5 صبح روز عید فطر انجام می شود. تمامی خطوط مترو هم از ساعت 5:30 دقیقه صبح روز عید سعید فطر تا پایان مراسم نماز عید رایگان است. بنابر اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، تردد همه وسایل نقلیه در معابر محدوده مصلای امام خمینی از ساعت 4 صبح روز عید فطر تا پایان مراسم ممنوع است.
اینجا جام جم است و خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. رئیس جمهور فراهم شدن فضای توسعه علم و دانش و نخبه پروری را یکی از نعمتهای بزرگ خداوند به ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد وجود فاصله بین دانشگاه، بخش تولید و صنعت غیر قابل قبول است و باید کیفیت دانشگاه و رشته‌های دانشگاهی ارتقا یابد. آقای روحانی شامگاه یک شنبه در دیدار جمعی از استادان و پزشکان با اشاره به آمار و ارقام ارائه شده در رابطه با فعالیت‌های علمی و دانشگاهی در کشور و همچنین شمار دانشمندان، پزشکان، متخصصان و دانشگاهیان اظهار داشت با نگاه به همین آمار و کمیت‌ها می‌توانیم حس کنیم یکی از پیروزی‌های بزرگ ما در بعد از انقلاب موفقیت در حوزه علم و سلامت بوده است و به راحتی می‌توان دریافت که وضع امروز با شرایط قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. رئیس جمهور خاطر نشان کرد امروز می‌توان مقایسه کرد که در زمینه بهداشت و درمان کجا بودیم و کجا هستیم و در زمینه دسترسی به پزشک و تخت‌های بیمارستانی امروز نسبت به دیروز در چه جایگاهی هستیم. آقای روحانی در این دیدار وجود فاصله بین دانشگاه و تولید را غیر قابل قبول دانست و گفت این فاصله را باید از بین ببریم و یا حداقل کاهش دهیم. لذا اگر کسی به طور مثال از دانشکده کشاورزی و یا حقوق فارغ التحصیل می شود، نباید پس از آن برای بر عهده گرفتن شغل و مسئولیتی نیاز به آموزش مجددی داشته باشد. رئیس جمهور بزرگترین سرمایه یک کشور را سرمایه انسانی، علمی و اجتماعی دانست و گفت علم است که پول خلق می کند و علم و دانش و فناوری نوین می تواند رفاه ایجاد کرده و مشکلات را حل و فصل کند. پیش از سخنان رئیس جمهور دو نفر به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دو نفر به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سخنانی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و همچنین پیشنهادات خود در حوزه‌های علمی و سلامت پرداختند. تأکید بر ضرورت معرفت افزایی و تأثیرگذاری اجتماعی دانشگاه‌ها، درخواست پشتیبانی دولت از دانشگاه‌ها، اجرای عدالت در امر پژوهش‌های دانشگاه‌ها دانشگاهی و تخصیص بودجه‌های پژوهشی، ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین قدیمی دانشگاه‌ها که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست، ضرورت استفاده از متخصصین علوم انسانی در امور مربوط به امور این رشته دانشگاهی، بازنگری در بودجه‌ریزی در دانشگاه‌ها، درخواست حمایت معنوی و مادی از ارائه خدمات سلامت با توجه به افزایش هزینه‌ها و درخواست حمایت جدی دولت از صنعت داروسازی کشور، از جمله محورهای مهم مطرح شده از سوی نمایندگان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت بود.
شبکه ارتباطی زیرساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر با حضور رئیس جمعیت هلال احمر و وزیر ارتباطات رونمایی و آزمایش شد. با استفاده از شبکه نورنتا میتوان به صورت بی سیم با 17 مرکز استان ارتباط برقرار کرد. با افتتاح این شبکه و چند طرح دیگر مخابراتی، خدمت رسانی امداد نجات جمعیت هلال احمر سرعت میگیرد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
کالبد شکافی اتفاقات و بازخوانی اتفاقاتی که در کرمانشاه افتاد، ما به این نتیجه رسیدیم که بایست زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رو در جمعیت هلال احمر یک ارتقا ویژه بدیم. بر این اساس و بر اساس تعریفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود داره و جایگاه ویژه برای شبکه‌های اینترنتی دیده شده، امروز رونمایی شد از اتصال 430 مرکز امدادرسانی جمعیت هلال احمر به شبکه ملی اطلاعات و ایجاد ارتباط دائم و پایدار برای این جمعیت که بسیار حائز اهمیت. مهمترین بحثی که ما الان با سازمان هلال احمر داریم اینه که خدمات ارتباطی رو برای تیم‌های امدادرسان در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه بتونیم فراهم بکنیم. ارتباطات 24 ساعت پس از وقوع حادثه ارزشمنده که برپا بشه، اما برای نیروهای امدادی دیگه این ارزشمند نیست.
کارگروهی در دولت به زودی درباره چگونگی هزینه کرد و توزیع بودجه 14 میلیارد دلاری تأمین کالاهای اساسی تصمیم گیری می کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره اجرایی نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکی با وجود مصوبه مجلس در بودجه سال 98 گفت چند مسیر وجود دارد که یکی از آنها سیستم توزیع کالابرگ الکترونیکی یا کوپن است. رضا رحمانی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال راهکاری مناسب برای تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی بین مردم است، افزود نحوه هزینه کرد بودجه 14 میلیارد دلاری از هر مسیر و مکانیزمی نباید منجر به بروز رانت، هدررفت منابع ملی و کسب درآمدهای هنگفت برای برخی افراد شود.
ادامه روند کاهش قیمتها در بازار خودرو. به گفته رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران، روند کاهشی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد و پژوی 206 تیپ 2 که هفته گذشته 98 میلیون تومان قیمت خورده بود به 94 میلیون، پراید 111 از 55 میلیون به 52 میلیون و 500 تومان و پراید 131 هم از 49 میلیون تومان به 47 میلیون تومان کاهش یافته است. سعید معتمنی افسود قیمت خودروها مونتاژ داخل هم روز گذشته بیش از 10-30 میلیون تومان کاهش یافته است. رئیس اتحادیه‌دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرد با وجود روند کاهشی قیمت‌ها از خریدار در بازار خودرو خبری نیست و متقاضیان چون قیمت‌ها غیر واقعی است از خرید خودداری می‌کنند. آقای معتمنی با بیان اینکه منطقی در افزایش 80% قیمت خودرو از 18 فروردین تا کنون وجود نداشته است ادامه داد، بی اساس بودن این افزایش قیمت و حذف قیمت از سایت‌ها سبب ریزش قیمت فعلی شده و شرایط بازار نشان می‌دهد در چند روز آینده قیمت خودرو به قیمت‌های نیمه دوم فروردین باز خواهد گشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به فریبکاری جدید وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با تهران گفت برای جمهوری اسلامی ایران بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی در قالب کلمات جدید ملاک عمل نیست، بلکه تغییر رویکرد کلی و رفتار عملی آمریکا در قبال ملت ایران ملاک است. سید عباس موسوی افزود تأکید وزیر خارجه آمریکا در مورد ادامه فشار حداکثری به ایران نشان دهنده ادامه همان رویکرد نادرست قبلی است. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در مصاحبه با شبکه ABC نیوز مذاکره میان آمریکا با ایران را ادامه روند فشار بر ایران دانست. وی در کنایه‌ای به ترامپ گفت ادامه روند فشار ممکن است در بازار معاملات املاک مؤثر باشد، اما این روند در تعامل با ایران مؤثر نخواهد بود. ادعای پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره بدون قید و شرط با ایران به قدری مضحک بود که وندی شرمن معاون سابق وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به آن گفت عکس یادگاری با کره شمالی برای ترامپ خوب از آب در نیامد، الان ظاهرا نوبت عکس یادگاری با ایران شده است. پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه فریبکاری و تناقض‌گویی‌های خود در حالی از مذاکره بدون قید و شرط با ایران سخن به میان آورد که پیشتر 12 شرط برای مذاکره گذاشته بود. کارشناسان هدف آمریکا از مذاکره را فشار به ایران برای رسیدن به اهداف اصلی خود یعنی مسائل موشکی و منطقه‌ای بیان کردند.
چین آمریکا را مقصر شکست مذاکرات تجاری دو کشور معرفی کرد. پکن در سند جدیدی که درباره روابط تجاری خود با آمریکا منتشر کرده، تأکید کرده است که واشنگتن با بستن تعرفه اضافه بر کالاهای چین مانع ادامه همکاری دو جانبه شده و اعتماد بازار و ثبات اقتصادی دو کشور و همچنین سراسر جهان را تضعیف کرده است. در همین حال پکن اقدامات تقابلی خود در جنگ تجاری با آمریکا را شدت بخشید. چین از شنبه تعرفه‌های گمرکی بر کالاها و خدمات وارداتی از آمریکا را افزایش داد. معاون وزیر اطلاع رسانی چین گفت جنگ تجاری بزرگی آمریکا را به آن باز نمی‌گرداند. معاون وزیر بازرگانی چین نیز اعلام کرد آمریکا نمی‌تواند برای دستیابی به توافق تجاری متوسل به فشار خارجی شود. وزیر دفاع چین هم از آمریکا به علت حمایت از خودمختاری تایوان و عملیات دریایی این کشور در دریای چین جنوبی انتقاد کرد و گفت در صورتی که کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، چین تا پایان خواهد جنگید.
در ادامه جنگ تجاری میان چین و آمریکا، پکن از روز شنبه با 60 میلیارد دلار کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه بست. کمیسیون تعرفه‌های گمرکی شورای دولتی چین با صدور بیانیه اعلام کرد این تعرفه‌ها در سه سطح 10، 20 و 25 درصدی بر روی 60 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال شده است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین آمریکا را به دروغگویی متهم کرد و گفت آمریکا به شعور و آگاهی افکار عمومی جهان توهین می‌کند.
از نظر آمریکا دروغ هرچه بزرگتر باشد و بیشتر تکرار شود مردم بهتر باور می کنند و فکر می کنند به قدرت آمریکا اضافه خواهد شد، اما نباید شعور و آگاهی مردم را دست کم بگیرند.
سخنگوی وزارت دفاع چین هم از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی انتقاد کرد و گفت پکن قاطعانه از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
پکن با نیروی مسلح قهرمان خود با اقتدار از حاکمیت چین دفاع خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا مدعی است چین با سرقت حق مالکیت معنوی و تبعیض تجاری شرکت‌های خارجی و آمریکا را تحت فشار می‌گذارد و کالاهای ارزان قیمت را با پرداخت یارانه به کشورهای دیگر صادر می‌کند.
مقامات پکن می‌گویند تدابیر مقابل جویانه فراوانی در جنگ تجاری برای رویارویی با آمریکا در دست اقدام دارند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اما همزمان با چین، مکزیک هم به اقدامات تازه آمریکا در خصوص آن کشور واکنش نشان داد. رئیس جمهور مکزیک گفت کشورش هیچ ترسی از آمریکا ندارد و اطمینان دارد که فشارهای آمریکا را بی اثر خواهد کرد. این سخنان رئیس جمهور مکزیک واکنشی به اظهارات رئیس جمهور آمریکاست که در ادبیاتی تحقیرآمیز گفت زمام امور در مکزیک در دست قاچاقچیان است و واشنگتن ممکن است اقدامات دیگری را برای فشار بر مکزیک اتخاذ کند.
شهردار لندن رئیس جمهور آمریکا را با فاشیست ها مقایسه کرد. شهردار لندن در مقاله در روزنامه ابزرور لحن رئیس جمهور آمریکا را برای جلب حمایت با لحن فاشیست های قرن بیستم مقایسه کرد. صادق خان با اشاره به برگزاری اعتراضات در پایتخت انگلیس، پهن کردن فرش قرمز را برای ترامپ محکوم کرد و گفت رئیس جمهور آمریکا یکی از فاحش‌ترین نمونه های تهدید روبرشت جهانی است که حقوق، آزادی و ارزش های انسانی را تهدید می کند. برخی نشریات نیز پیشبینی کردند که انگلیسی ها با تظاهرات میلیونی و تخم مرغ گندیده به استقبال ترامپ می روند.
چند خبر کوتاه. هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، به امید علی پارسا به عنوان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور رأی اعتماد داد. رئیس جمهور در این جلسه بر گسترش پایه مالیاتی، مقابله جدی با فرار مالیاتی و لزوم شفافیت در فرایندها تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی از تشکیل مؤسسه‌های استیجاری برای کنترل اجاره بهای مسکن در آینده نزدیک خبر داد. محمد اسلامی همچنین ایجاد کنسرسیوم بین بانک‌ها به منظور تامین منابع مالی طرح‌های مسکن را راهکاری مناسب برای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن دانست.
اشغالگران صهیونیست با بمب صوتی و گلوله پلاستیکی محل اقامه نمازگزاران را در مسجد الاقصی هدف قرار دادند. همزمان با این جنایت صهیونیست‌ها بیش از 1000 شهرک نشین صهیونیست در قالب چندین گروه وارد مسجد الاقصی شدند.
و پلیس انگلیس از بازداشت دو نوجوان که قصد اقدامات خرابکارانه در مسجدی را داشتند خبر داد.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلانیان در فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه کشور در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان در اهواز برابر هم قرار گرفتن که این بازی تا دقیقه 46 با برتری 1-0 تیم پرسپولیس در حال پیگیری است. علی علیپور گل این بازی را روی یک ضربه ایستگاهی در دقیقه 21 برای پرسپولیس به ثمر رساند. همچنین فریرا مربی تیم ملی فوتبال ایران به نمایندگی از مارک ویلموتس در ورزشگاه حضور یافته تا بازی را از نزدیک تماشا کند. اما این بازی حواشی زیادی داشت و به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب هیئت فوتبال خوزستان و مسئول سازمان لیگ با 2:20 تأخیر آغاز شد. مسئول باشگاه داماش در اعتراض به راه ندادن 300 هوادار این تیم به داخل ورزشگاه حاضر به برگزاری بازی نبودند، اما در نهایت با توجه به اینکه تمام سکوهای ورزشگاه را هواداران پرسپولیس اشغال کرده بودند و جایی برای ورود تماشاگران داماش به ورزشگاه نبود، مسئول برگزاری تصمیم به لغو بازی گرفتند و پس از جابجایی پرحاشیه تماشاگران مسابقه در نهایت با تأخیر 140 دقیقه‌ای با سوت موعود بنیادی فر رسما بازی آغاز شد. پیگیری ها نشان میدهد وزیر ورزش در تماس با سازمان لیگ تاکید کرده است این مسابقه هر طور شده باید برگزار شود. بعد از دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که حواشی زیادی به همراه داشت، این دومین آبروریزی بود که چهره فینال را به زشت‌ترین چهره فینال‌های ادوار مختلف جام حذفی تبدیل کرد. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در واکنش به اتفاقات رخ داده در دیدار فینال جام حذفی میان دو تیم پرسپولیس و داماش در بیانیه اعلام کرد با توجه به بی‌کفایتی و بی‌تدبیری‌هایی که منجر به بی‌نظمی، ایجاد هرج و مرج و لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال ملی شد، سعید فتایی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال محروم است و آقایان حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم فردا باید برای ارائه پاره توضیحات در کمیته اخلاق حاضر شوند. اما محسن ترکی داور بین‌المللی سابق کشورمان در واکنش به ناهماهنگی‌های بازی فینال گفت
قانون داریم در فوتبال، اون اما اجرا نمیشه. وقتی ما سیاسیون میان در فوتبال دخالت میکنن، نتیجهش میشه این، نتیجهش میشه هفته قبلی که دیدیم همه دیگه، زمانی که کمیته انضباطی به تصمیم میگیره راجع به یک تیم، هواداران یک تیم، و اجرا نمیشه. اگر ما درست مقابله میکردیم، امروز مدیر عامل باشگاه نمیگفتش که من بازی نمیکنم، اگر میدونست که یک زده ممکنه که سقوط کنه. و اینا همش برمیگرده به نظر من به سوء مدیریت در فدراسیون فوتبال ما. اگر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو بچلونینش، فکر می‌کنم 10% فوتبال خارج نشه. ما در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دو تا فوتبالی داریم که آقای اصفهانیان بوده، یکم هدایت مبینی که به کار گرفته نمی‌شن اینا، چون سیاسی نیستن دیگه.
نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران با حضور مارک ویلموت سرمربی بلژیکی یکشنبه در زمین شماره 2 کمپ مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در این تمرین تمام بازیکنان دعوت شده به اردو بز ملی پوشان پرسپولیس حضور داشتند. سردار آزمون مهاجم باشگاه زنیت روسیه هم در اردوی تیم ملی حاضر شد، اما به دلیل احساس درد از ناحیه زانو با نظر ویلموت قرار شد از اردوی بعدی به ملی پوشان ملحق. تیم ایران پنجشنبه همین هفته با تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی و جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌های جهان در چین یکشنبه در 3 ست پیاپی و با امتیازهای 30-28، 28-26 و 25-20 تیم ملی آلمان را شکست داد و با 3 برد به کسب 9 امتیاز در صدر جدول گروه 1 ایستاد. ملی پوشان کشورمان در 2 بازی قبلی خود نیز تیم‌های ایتالیا و چین را برده بودند. تیم ایران در هفته دوم این بازی‌ها 17 تا 19 خرداد در ژاپن با تیم‌های ملی برزیل، آرژانتین و ژاپن بازی خواهد کرد. در نظرسنجی AFC برای انتخاب بهترین گل مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، گل شجاع خلیزاده مدافع تیم پرسپولیس و الاهلی عربستان در بازی دور رفت به عنوان بهترین گل این مرحله انتخاب شد. رتبه دوم این نظرسنجی هم به گل مهدی ترابی مهاجم پرسپولیس به تیم اسد قطر در بازی برگشت تعلق گرفت. با آخرین خبر اینکه وزارت ورزش پاداش مدال‌آوران و قهرمانان بازی‌های آسیای جاکارتا اندونزی را به صورت ریالی پرداخت می‌کند. پیش از این قرار بود به دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز این بازی‌ها به ترتیب 180، 60 و 40 سکه پرداخت شود، اما به دلیل بالا رفتن قیمت سکه وزارت ورزش تصمیم گرفت به ازای هر سکه 3 میلیون تومان پرداخت کند.
سازمان هواشناسی از امشب تا پایان هفته برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش دما پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهیم داشت، همراه با افزایش نسبی دما و افزایش دما در نیمه شمالی کشور حدوداً بین 4 تا 6 درجه خواهد بود. اما امشب از نظر بارشی در مناطقی مثل شمال فارس، جنوب غرب اصفهان، غرب کوکلوی و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری و جنوب شرق لرستان بارش خواهیم داشت که به شکل رگبار و رعدآور و گاهی وزش باد شدید خواهد بود. و در جنوب غرب یزد و بخشایی از کرمان نیز رگبار پراکنده رخ میده. ضمن اینکه در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و آذربایجان غربی نیز بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود. در ارتفاعات کرمان، کوکیلو بوی رحمت، جنوب اصفهان، شمال فارس و خراسان شمالی و همطور شمال خراسان رضوی نیز بارش پراکنده و گاهی وزش باد شدید رخ میده. روز سه‌شنبه در شمال غرب کشورمون مناطقی مثل اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی بارش پراکنده رو خواهیم داشت. تهران هم آسمانی صاف و کمی ابری خواهد داشت و حداکثر دمای تهران به 31 درجه بالای صفر خواهد رسید.
امروز دوشنبه 13 خرداد 1398 هجری شمسی، 28 رمضان المبارک 1440 هجری قمری و 3 ژوئن 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:05 و طلوع آفتاب ساعت 5:49 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
نیم شب بخیر همراهان عزیز، دوستان گرامی که همچنان همراه رادیو معارف هستید، متشکر و ممنونیم از شما. وارد دوشنبه 13 خرداد 1398 و 28 رمضان سال 1440 هجری قمری شدیم. ممنونیم که این شبکه دینی رو برای شنیدن انتخاب کردید شما دوستان عزیز و گرامی. در ادامه برنامه خلوت اونس رو تقدیمتون خواهیم کرد که در خلوت اونس هم نوا با حاج مهدی سنحشور دعای مکارم الاخلاق رو زمزمه خواهید کرد به مدت 27 دقیقه. از همه شما بزرگواران هم التماس دعا داریم.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت انس
سوی تو به امید عطا آمده‌ام. جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تو دلم در حرم قرب تو یابد را، آتشی زن به وجودم که براید آه.